لاله تنها خون نخورد از ساغر تحصیل داغ، کار دل تا پخته شد ما هم نفسها سوختیم. از سپند ما شراری هم در این محفل نجست، سوخت پیش از ما لب اظهار هر جا سوختیم. وصل هم آبی نزد بر آتش سعی طلب، همچو خواب دیده ماهی به دریا سوختیم. بر بساط دهر نقش طاقتیم، اما چه سود؟ آتش شوقی ز هر کس شعله زد ما سوختیم. در گره یارب سپند بینوای ما چه داشت؟ بی تأمل تا گشودیم این معما سوختیم. در گداز خیش دارد سرمه تحقیق شم، چشم وا کردیم بر خود هر قدر وا سوختیم. فارغیم از خامکاری های حسرت چون شرار، بود با ما اینقدر آتش که خود را سوختیم. می کشی یک سر چراغان بساط یأس بود، چهره ها افروختیم از غفلت اما سوختیم. شب که شمع جلوت آتش فروز ناز بود، ما و بیدل با پر پروانه یک جا سوختیم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. ما در اینجا غزلی شنیدیم با ردیف سوختیم. این نکته را عرض بکنم که بعضی وقتا ردیف های شعرها نسبتاً ساده هستند، مثل بود، است و در تمام بیت ها همین تکرار میشه. ولی بعضی وقتا ردیف یک فعل خاصی است، مثل سوختن، یا اسمی است مثل آتش، که اتفاقاً بیدل غزلهایی هم با ردیف آتش داره. طبیعتاً در اینجا شاعر یک مقداری باید تخیل بیشتری به خرج بده، برای که در هر بیت یک مضمون جدیدی در ارتباط با سوختن پیدا کنه. و این هست که در این چنین غزلها معمولاً نکته یابیها، ظرافتها و مضمون پردازیها در شعر شاعران قدرتمند بیشتر خودش نشان میده. البته اگر شاعر ناتوان باشه، طبیعتاً باز در اینجا ضعف بیشتری نشان خواهد داد، چون نمیدونه که در هر بیت چی چیزی رو با سوختن ارتباط بده. ولی وقتی نیرومند هست، میبینی که در هر بیت یک مضمون جدیدی میاره. وصل هم آبی نزد بر آتش سعی طلب، همچو خواب دیده ماهی به دریا سوختیم. دیدین که چشم ماهی هیچ وقت بسته نمیشه، یعنی انگار همیشه باز هست. و به این معنی بیدل تعبیر میکنه که ماهی همیشه بیدار هست و بیداری او را سوختن خوابش تلقی میکنه، یعنی خوابی که این ماهی داشته سوخته از بین رفته. و جالب هست که در اینجا صحبت از دریا و آب هست و در این حال سوختن. میگه ما مثل خواب دیده ماهی در دریا هم سوختیم، یا به تعبیر دیگری ماهی در داخل دریا هم خواب نداره. چرا؟ از بس دنبال طلب هست. وصل هم آبی نزد بر آتش سعی طلب. او سعی طلب ماهی را به آتشی تشبیه میکنه که حتی وصال دریا هم کمکی نکرد. یعنی ماهی هرچند به وصال دریا رسیده، به وصال آب رسیده، باز هم آرامش نداره و مرتب چشمش حتی باز است و نمیخوابه. همچو خواب دیده ماهی به دریا سوختیم. این نکته را عرض بکنم که بسیاری مواقع در شعر بیدل ماهی دارای وصول یا وصل شدن به او دریا دانسته میشه. آفت آماده بود قسمت ارباب وصول، ماهیان را نرسد طعمه بیش است به هم. در گره یارب سپند بینوای ما چه داشت، بی تأمل تا گشودیم این معما سوختیم. در اینجا اشاره میکنه به گشوده شدن یا باز شدن معما، که معما یکی از آرایه های شعری بوده که در اینجا در یک بیت یا در یک کلمه یک نام گنجانده می شده. یعنی بیت شعری مثلا سروده می شده که حالت معما داشته و وقتی که اون رو می گشودن نام یک کسی از اون بیرون می آمده، یا نام کسی در واقع در اون معما گنجانده شده بوده. و بیدل سپند رو در عمل مثل معمایی می دانه که وقتی که باز می شه تا گشوده می شه می سوزه. چون سپند به مجرد در آتش میفته میترکه و یک صدای میکنه و نابود میشه. این ترکیدن سپند را در واقع گشوده شدن معمای سپند دانسته. در گره یارب سپند بینوا. حالا جالبه، بینوا یعنی بی صدا هم هست، یعنی یک صدای میکنه و خاموش میشه. و بیدل در چند جا اتفاقا سپند را بینوا میدانه، یا نیره بعضی وقتا، نیره که صدا نداره و در قید برگ هست او رو بینوا میدانه. میگه که تا به قید برگ بود از نی نوایی بر نخواست. در گره یارب سپند بینوای ما چه داشت، بی تأمل تا گشودیم این معما سوختیم. خداحافظ شما دوستان عزیز، تا روز دیگر و غزلی دیگر.
سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من، سکت بسیار است در حرف زبان بیدلم، سکت بسیار است در حرف زبان بیدلم. سکت فرسای حضورم، سکت فرسای حضورم،
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، لاله های غریب آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم سخن از دلیر مردانی از تبار عشق است و ایثار از دیار افغانستان و ولایت سرپل. شهیدان محمد آصف و محمد عالم تفسیری. محمد آصف و محمد عالم فرزندان محمد مراد تفسیری اوایل دهه 40 هجری خورشیدی در قریه زوک ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و در خانواده روحانی و مذهبی متولد میشن و علاقه به تحصیل در دروس حوزوی و دینی از همو ابتدای کودکی در وجود اونا شکل میگیرن. دروس ابتدایی حوزه را در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام در زوک میگذرانند. در این حال هر دو برادر از همو اوایل خردسالی و کودکی بسیار با ادب، خوشخلق و خوشرفتار بودند و بسیار محبوب و محترم. محمد حسن تفسیری برادر شهیدان تفسیری.
شهید محمد آصف تفسیری در روستای زوک ولایت سرپل افغانستان ایشون به دنیا آمدن. رفتار خوب و مناسبی داشتن ایشون. پدر و مادر همیشه از ایشون ابراز رضایت میکردن. اون زمان در افغانستان خب بیشتر از فرزندانشون، از بچه‌هاشون برای کارهای روزمره خب استفاده میکردن، کشاورزی، دامداری. تابع حرف پدر بودن ایشون. به مادرشون احترام میگذاشتن، به خواهرشون احترام میگذاشتن. اخلاق خوبی داشت. ابتداییات رو در مدرسه علمی امام صادق علیه السلام اونجا، مقدمات رو اونجا خوندن. شهید محمد عالم خب بین دو تا شهید بزرگوار تقریبا 2 سال بیشتر فاصله سنی نیستش. ایشون هم خب همون مدرسه امام صادق علیه السلام زوک مشغول به تحصیل بودن و تحصیلات ابتدایی، تحصیلات حوزوی، سطوح پایین‌تر حوزوی رو ایشون اونجا گذروندن.
حجت الاسلام میرحسین زیایی بچه مامای شهیدان تفسیری.
شهید محمد آصف تفسیری بعد از دوران کودکی به هر حال به عنوان یک شخصی که در امور زندگی با پدرش یار هست و همکار، هر حال به کارهای کشاورزی، باغداری و این مسائل رو میاره و تا زمان این کارها رو انجام میده. تحصیلات در افغانستان طبعا همون تحصیلات ابتدایی بود و بعد یک مقدار بحثای درست دین رو در خوانده بود. بیشتر کسی بود که در خانواده کارهای زندگی پدرش بیشترشان انجام میداد و از نظر اخلاقی هم آدمی خوش اخلاق و خوش برخورد بود و همت بلندی داشت در کارها و سخت کوشی و عزمی بسیار جدی و آهنی برای رسیدن به اهدافش داشت. نماز واجبش اول وقت سعی میکرد بخونه و با دوستانش خوش برخورد بود و سعی میکرد که کمک کنه، بالاخره خدمت بکنه در کارهای طلبگی. برحال سعی میکرد که کارها رو او زودتر از دیگران انجام بده. شهید محمد عالم تفسیری از همون اوان طفولیت مکتب محلی یا همون مکتب آخوندی سابق میرفت برای تعلیم قرآن و فارسی و اینا. ایشان از همون اوان طفولیت مشغول درس‌های دینی و حوزه‌های علمیه بود. روحیه بلند و متحجدانه و خالصانه داشت و خیلی هم خوش برخورد بود در میان دوستان و خانواده و مردم و هم سن سالاش محبوب.
پدر شهیدان تفسیری در سال 1359 هجری خورشیدی بنا به علاقه فراوانی که فرزند کوچکترش محمد عالم به تحصیل دروس حوزوی دارد، با مشورت بزرگان و اساتید تصمیم میگیره که فرزندش را عازم ایران کنه تا با توجه به شرایط تحصیلی بهتر در ایران دروس حوزوی را پی بگیره. بنابراین همراه فرزندش محمد عالم راه هجرت را در پیش میگیره و محمد عالم در حوزه علمیه سیدآباد چناران مشغول به تحصیل میشه.
کم و بیش علاقه به درس و بحث و به حال مسائل علمی داشتن، از این جهت که خب اونجا حوزه‌های علمی فعال بود و اونا علاقه داشتن به این مسائل. پدر ما وقتی که علاقه‌مندی اونها رو دیدن گفتن که شرایط در ایران بهتر هست، بتونیم فرزندانشون رو به حال منتقل بکنن حوزه‌های علمی ایران، اینجا بتونن تحصیل بکنن، چون علاقه بیشترش شهید محمد عالم نشون میداد. همراه پدرم مراجعه میکنن به سمت ایران و مدرسه سیدآباد چناران خب مشغول به تحصیل شدن.
بعد از فراگیری یک سری علوم حوزوی که در بلخ هم انقلاب برپا میشه علیه کمونیست‌های سابق، ایشان در انقلاب جز افرادی بود که نقش بازی کرد، یعنی حضور داشت با اینکه جوان بود. و بعد از مدتی که به هر حال امور دست مجاهدین افتاد، بلخ و پنچارک و تا سر پول اینجا به دست مجاهدین بود، باز ایشان برای ادامه تحصیل علوم حوزوی و علوم دینی راهی جمهوری اسلامی ایران شد. در سال 59 آمدن ایشان هم در مدرسه علمی سیدآباد چناران مستقر شدن، همونجا درسای علوم حوزوی رو شروع کرد. خیلی با جدیت پیش می رفت. بعد از مدت اینجا هم مورد توجه طلبه ها و اساتید و اینا قرار گرفت که هم به عنوان پیش نمازشان را اقامه نماز بکنه، با این عدوین که برای روحیه دینی و توازویشان طلاب رو استاد مدرسه رو جلس کرده بود. و در این حال با این عدوین که درساش خیلی خوب بلد بود و خوب میخوان، برخی درسای پایین تر بیشان واگذار میشد و تدرس میکرد.
در همین زمان هست که محمد عالم عشق به حضور در جبهه حق علیه باطل در وجود شعله‌ور میشه و همزمان با فرمان خمینی کبیر رحمت الله علیه عازم جبهه های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران میشه.
با توجه به شرایط اون زمان که زمان جنگ بود و انقلاب اسلامی که نوپا بود و اهمیتی که خب اون زمان داده میشد که نیروها در جبهه های جنگ حضور پیدا بکنن، خب اینا هم احساس مسئولیت کردن. با توجه به خب علاقه که به امام خمینی رحمت الله علیه داشتن، خب اون زمان اینا احساس ضرورت کردن، احساس کردن که باید توی جبهه ها حضور داشته باشن، بدون اینکه مسئله ملیت مطرح باشه، بدون اینکه بحث بر حال ایرانی یا افغانی بودن مطرح باشه. اون چیزی که اون زمان بیشتر اهمیت داشت حفظ کیانه، نظام اسلامی بود، حفظ این انقلاب نوپا بود، بدون اینکه توقعی داشته باشن تو این صحنه حضور پیدا کردن و ادای دین کردن. بعد از اعلام بسیجی که از طرف حضرت امام انجام میشه، ایشون هم عازم جبهه میشن. خب یک زهد و تقوایی که ایشون داشتن با توجه به اون حالت روحانی که ایشون داشتن، بقیه دوستان سعی میکردن ایشون رو به عنوان امام جماعت و پیش نماز قرار بدن، از وجودشون بیشتر استفاده بکنن. خود یک چند مدتی اهواز بودن، بعد از اون در عملیات رمضان سال 61 برای صفشکنی، برای سنگرکنی، برای کارهایی که ممکن بود برای دیگران واقعا سخت باشه، به عنوان داوطلب کسایی که براشون مقدور بود اعلام میکردن کی حاضر مثلا برای زنگرکنی یا کی حاضر برای مسائل سخت و دشوار پیش قدم بشه، ایشون پیش قدم میشدن.
بالاخره بحث فرمان امام و حضور به جبهه ها و اینا مطرح شد، ایشان کمر بست و راهی جبهه های نبرد حق علیه باطل شد. و در وصیت نامش هم بر یک نکته رو اشاره میکنه که من به حکم امام یا به فرمان امام عازم جبهه شدم، با اینکه یک افغانی هستم باید در جبهه های حق علیه باطل در افغانستان حضور پیدا کنیم. اما از اونجا که اسلام مرز نداره، من فعلا برای دفاع از کیان نظام اسلامی رایج به های حق علیه باطل بر ضد بسیان کافر میشم. باز بعد از پیروزی اگر خداوند متعال عنایت کرد، همراه برادران ایرانی خودم در افغانستان علیه کفار و کمونیست ها به نبرد خواهیم پرداخت.
محمد عالم تفسیری نهایتا آماده پرواز میشه و به خیلی رفقای شهیدش میپیونده. او در تاریخ 25/4/1361 هجری خورشیدی در عملیات رمضان با درجه رفیع شهادت نائل می شود و بدن مطهرش هم در بهشت رضا در مشهد آرام می گیرد.
در عملیات رمضان که در منطقه شلمکه اتفاق افتاد، ایشون داخل سنگر که بودن ظاهرا خمپاره بالای سر ایشون منفجر میشه و از نایی سر مورد اصابت ترکش قرار میگیرن و همونجا به شهادت میرسن. بعد از اینم خب بدن ایشون رو منتقل میکنن به مشهد، در بهشت رضای مشهد اینجا به خاک میسپارن.
ایشان با رفقای خودشان که هم سنگرانشان بود با هم راهی جبهه که میشن. اینو بالاخره هم سنگرش که آیس به نام آیس محمدی حسینی با هم بودن نقل میکنه. اونجا هم که میرن بعد از مدتی بالاخره در همون پایگاه اونجا ایشان رو اونجا هم بدوان پیشنواز استاد میکنه و مسئولیت ایشان هم ظاهراً آرپیجی زنی بوده. تا زمانی که بالاخره قرار میشن به حمله و اینا رو بیارن، داوطلب میطلبن. ایشان جز داوطلب ها بوده، با اینکه این دوستش میگه ما تلاش کردیم که با شما الان نرو زوده بالاخره فلانا، باز فرصت دیگه ایشان یعنی من باید جز داوطلب های چیز باشن که بره. همون رفتن و بالاخره به شهادت بیره.
اما پس از شهادت برادر کوچکتر یعنی محمد عالم، محمد آصف تفسیری عزم را جزم میکنه که ادامه دهنده راه برادرش باشه و با تحصیل دروس حوزوی بپردازه. پدر محمد آصف را هم همراهی میکنه و راه هجرت در پیش میگیرن. اونا در اوایل سال 1362 هجری خورشیدی عازم ایران میشن و محمد آصف در همون حوزه علمیهی که برادرش تحصیل میکرد مشغول به تحصیل میشه.
ایشون البته بعد از شهادت شهید محمد عالم، بعد از چند ماه با پدر ما اومدن ایران، ایشون هم همراه خودشون اومدن همون مدرسه‌ای که شهید محمد عالم درس می‌خوندن، ایشون هم 5 ماه تو مدرسه مشغول به تحصیل بودن. همون اوایل سال 62 چون ایران اومدن،
شهید محمد آصف تفسیری بعد از شنیدن خبر شهادت برادرش محمد عالم تفسیری پدرش رو برمی‌داره میاره مشهد و در حوزه علمی سیدآباد چناران مشغول تحصیل میشه. مدتی را برای کسب علوم حوزوی و دانش دینی مشغول میشه.
برادران تفسیری در خانواده رشد و پرورش پیدا کرده بودند که عشق به انقلاب و امام خمینی در آن موج می‌زد. لذا برادر بزرگتر هم مثل محمد عالم با ای که برای تحصیل علوم حوزوی به ایران مهاجرت کرده بود، اما احساس تکلیف می‌کند که باید راه برادر ادامه بده و پا در رکاب نائب امام زمانش خمینی کبیر بگذاره و عازم جبهه نبرد حق علیه باطل شود تا از نظام نوپای اسلامی در ایران محافظت کنم.
خب اون چیزی که میشه برداشت کرد از صحبت‌های مرحوم پدرمون، مرحوم مادرمون، دوستانی که با برادرای ما بودن، همرز بودن، علاقه و عشقی که داشتن نسبت به انقلاب و نسبت به امام خمینی رحمت الله علیه، نسبت به برحال اسلام، اون انقلاب نوپایی که برحال شکل گرفته بود و ضرورت داشت که حتما از این نظام پشتیبانی بشه، از این نظام نگهبانی بشه، خب اونا هم احساس وظیفه کردن، احساس مسئولیت کردن، در این صحنه حضور پیدا کردن.
ببینید در اون زمان بحث ملیت در ایران هم خیلی برای رفتن به جبهه ها مطرح نبود. هم جوان نیاز داشت و هم حضرت امام رحمت الله علیه فرمان حضور به جبهه ها رو میداد. اینا همه برای جوانهایی که مذهبی بودن زمینه شور و حضور در جبهه ها رو فراهم میکرد. به هر بحث اسلام و انقلاب اسلامی و کفر و کسانی که مانع چهارهای انقلابی توسط حضرت امام داده میشد مطرح بود، لذا این مسائل مانع نمیشد.
محمد آصف هم آماده پرواز شده تا به جمع دوستان شهیدش بپیونده. او در 30 جدی سال 1362 هجری خورشیدی در منطقه کامیاران کردستان به درجه رفیع شهادت نائل میشه و بدن مطهرش هم پس از تشییع با شکوه مهاجرین و انصار در کنار برادر کوچکترش در بهشت رضای مشهد دفن میشه.
در دی ماه سال 62 در منطقه کامیاران کردستان به شهادت میرسند. بدن مطهرشون خب منتقل میشه به مشهد و در بهشت رضا و در منطقه فعلی که شهدا در اونجا به خاک سپرده شدن، ایشون هم در کنار برادرشون به خاک سپرده میشه.
شهید محمد آصف تفسیری بعد از اینکه برادر کوچکتر از زکی محمد عالم تفسیر است به شهادت میرسه، ایشون میاد به حساب مشهد برای ادامه درس و بحث تا جای خالی برادر رو پر کنه، ولی آرامش از او سلب میشه. آهنگ سفر و عازم جبهه های نبرد علیه و عصیان کافر میشه و بالاخره در اونجا شربت شهادت رو میشه.
برخورد صبورانه و مقتدرانه خانواده شهدا با ماجرای شهادت عزیزانشان نکته ای شیرین و پندآموز و مسئولیت آفرین. این دومین فرزند محمد مراد تفسیری است که در فاصله بسیار کوتاهی به شهادت میرسه و خانواده در افغانستان خبر شهادت فرزندشان را میشنوند. اما چنان صبورانه و با افتخار با آن رو در رو میشن که درس عظیم به باقی ماندگان میتن.
وقتی که شنیدن که پسر دوم این خانوادن به شهادت رسیده، مردم منطقه ما هستن سفیدان و بزرگان و خیرین گفتن حالا بریم چجوری به حساب این خبر را به پدر مادرش بدیم اینا چطور تحمل بکنن. ولی وقتی رفتن جمع شدن خبر دادن، پدرش با همون رویه بلندی که داشت با استقامت خاصی که داشت گفت خب پسرام در مسیری رفته که غم نداره، به هر حال یک افتخار هست که در مسیر دین و دیانت به شهادت رسیده. با این شکل از کسانی که خبر میدارن استقبال میکنه و به اینا تازه سعی کرد روحیه بده.
محمد حسن تفسیری هم از افتخار و مباهات خانواده به شهادت فرزندانشان میگه.
خیلی قصه مخوردن، ولی خب در این حال با توجه به وصیت خود شهدا، توصیه خود شهدا که میگفتن ما وظیفه داریم باید بیم ادای دین بکنیم، خب طبیعتاً براشون سختی و دشواری مصیبت ها خب قطعاً کمتر می شد و به این کار همیشه افتخار می کردن که ما فرزندانمون رو در راه دین دادیم، فرزندانمون رو در راه اسلام دادیم.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. امیدوار هستیم که لحظات خوب و آرامی را تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه صدای کتاب تقدیمتان میشم. بشنوید دوستان.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز شنونده های گرامی، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن مجموعه داستان گل سرخ دلفگار اثر محمد جواد خاوری با داستان شبی که نیکه را سایه گرفت. شبی که نیکه را سایه گرفت. نیکه را یک شب سایه گرفت. مست خواب بود که صدای ناله های هولناکش در آمد، صدایی که بلقیس بارها شنیده بود و هر بار مو بر تنش راست شده بود. بلقیس مثل همیشه از ته دل نالید: یا خدا، یا حضرت عباس. دیگر چه کار می توانست بکند؟ اگر دست به نیکه می زد حالش بدتر می شد. سایه لج می کرد و بیشتر فشارش می داد. باید به حال خودش گذاشته می شد. نیکه لحظاتی جان می کند، بعد با لب و لوچه خونین به حال می آمد. وقتی بیدار می شد چنان آفی از خستگی می کشید که بلقیس خیال می کرد از جنگ برگشته است. گرچه بلقیس به درستی نمی دانست که نیکه را چه موجودی می پیچاند، اما اینقدر می فهمید که هرچه هست آنقدر زورمند است که زجه های جان خراش نیکه را می کشد و وادارش می کند که از شدت ترس لب و زبانش را زیر دندان قیله قیله کند. نیکه بعد از آن که به حال می آمد چنان قابل ترحم می شد که بلقیس خیال می کرد اگر به حالش گریه نکند گناه کرده است. چیزی که دل بلقیس را می سوزاند شکسته شدن غرور نیکه بود. بلقیس می دانست که نیکه هیچگاه دوست نداشت ترسش آشکار شود و هیچ چیز به اندازه بزدلی او را خشمگین نمی کرد. وقتی که چوپانها از گرگ می ترسیدند و دهانشان بند می شد آنقدر خونش به جوش می آمد که هر طور شده گرگ را می گرفت و پیش همه دست و پایش را مثل ریسمان به هم گره می زد و روی زمین می انداخت. اما آن شب تمام ترس هایی که یک عمر در وجودش جمع شده بود رها شده بود. بلقیس هرچی گوشش را کر گرفت دید نیکه به حال نمی آمد. کم کم صدای زجش به خورخوری تبدیل شد که بلقیس شک کرد نکند کسی در خواب سرش را بریده باشد. این فکر چنان وحشتی در دل او ایجاد کرد که تصمیم گرفت به او دست بزند، حتی اگر در جا نفسش کنده شود. بلند شد و چراغ هریکین را که دل دیوار با یک میخ چوبی آویزان بود روشن کرد. در روشنایی دید که چشمان نیکه سفید شده و کف از دهانش بیرون زده است. بلقیس کوشید نیکه را بیدار کند، اما تا دست زد تشنج نیکه زیاد شد. بلقیس ترجیح داد کار به کارش نداشته باشد. فکر کرد روشنایی قطعا حالش را زود به جا می آورد. چیزی که در آن لحظه برای بلقیس جالب بود این بود که آدمهای کلان بلایشان هم کلان است. موجودی که آن لحظه روی سینه نیکه نشسته بود و بند دلش را می فشرد حتما آنقدر زورمند بود که توانسته بود نیکه را چنین خار و ذلیل کند. نتیجه‌ای که از این حساب و کتاب دستگیرش شد این بود که بالاخره هر کس بالا چمتر از خود کسی را دارد، اما این را درست نفهمید که این قاعده خوب است یا بد. نیکه در تاریکی خور می زند و زیر کوهی که رویش افتاده بود تکان خورده نمی توانست. هر چه می خواست جیغ بزند و حداقل بلقیس را صدا کند صدایش در نمی آمد. چیزی که آن لحظه نیکه را خیلی خشمگین کرده بود سنگینی یا ترسناکی آن هیولا نبود، بلکه صدای خودش بود که هر چه کوشش می کرد از گلویش در نمی آمد. درست مثل کسی که در آب غرق شده باشد و هر چه بخواهد نفس بکشد نتواند. آخر که دید زورش نمی رسد و حتی صدایش در نمی آید یقین کرد که کارش تمام شده است. دیگر تلاش نکرد. گذاشت که هیولا تا می تواند او را زیر وجود سنگین خود له کند. سایه آنقدر نیکه را فشار داد که استخوان‌های سینه نیکه خرد شد و تارهای شکسته قبرغه از بین هم تیر و بیر شدند، درست مثل مرده‌ای که فشار قبر را از سر می‌گذراند. بلقیس کجایی؟ اوف که تو مرا در زندگی در دادی. مگر که نیایی آنقدر قمچین کوبت کنم که سفیدی به جانت نماند. بلقیس در تاریکی هرچه صبر کرد که نیکه به حال بیاید نیامد. حتی چند بار الحمد و قل هو الله را هم خواند، اما هیچ بهبودی در حال نیکه ایجاد نشد. از همان سال اول که بلقیس به خانه نیکه آمده بود، نیکه را سایه می گرفت. با آنکه بلقیس به این مسئله عادت کرده بود، اما می دانست که عاقبت یک شب نیکه به حال نخواهد آمد. ترسید که امشب همان شب باشد. این فکر آنقدر هراسانش کرد که دیگر یک دقیقه معطلی را جایز ندانست. لچکش را بی دقت روی موهای خاکستریش انداخت و هریکین را از سر میخ گرفت. آن طرف توخانه اتاق علی پناه بود. علی پناه بچه بلقیس بود، کوچکترین پسر نیکه که تازه خانه‌اش را آباد کرده بود. پسران دیگر نیکه هر طرف تیت و پرک شده بودند. بلقیس علی پناه را که از خواب دم صبح لذت می برد بیدار کرد. علی پناه زیر لحاف تکان خورد و گیج و منگ مادرش را در روشنایی هریکین دید. بلقیس گفت: برخیز که بابایت را سایه پیچ کرده. علی پناه فقط گفت: آه؟ بلقیس محکم تکانش داد: اوی تو را میگویم. علی پناه اف کشید و پهلو غلطاند. بلقیس از کندی و سستی علی پناه خونش به جوش آمد. خواب نیست، مرگ است. عروس که بیدار شده بود پیراهنش را روی سینه‌اش گرفت و علی پناه را شور داد: اوی میگوید بابایت را سایه پیچ کرده. علی پناه خمیازه بلندی کشید: کرده که کرده، خوب می شود. مادرش فکر کرد که آدم چرا باید بچه بزرگ کند که یک روز این طور جوابش را بدهد، اما این فکرش را ادامه نداد و با تحکم گفت: برخیز برو یعقوب را خبر کن. بیش از آن نماند که مجبور شود چیز دیگری بگوید. هریکین را برداشت و از اتاق بیرون شد. علی پناه با ناچار از زیر لحاف برآمد و در تاریکی دنبال پیراهنش گشت. پدرش در اتاق دیگر خور می‌زد و تمام بدنش تکان می‌خورد. بلقیس نشست و دست‌های نیکرا در دستانش گرفت تا کمتر به کف اتاق کوبیده شود. علی پناه آمد و پدرش را با دهان کف کرده و لب و لوچه خون‌آلود نگاه کرد. بلقیس که سایه علی پناه را دید سر قهر گفت: جیستاد شده ای؟ برو یعقوب را خبر کن. علی پناه با خود فکر کرد که تا دیشب خوب و سرحال بود، به حدی که از پشت جمالی دویده بود و چند قمچین محکم به بند پشتش زده بود.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093 794 71 71 44، در ایران 3800 226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. بلقیس همچنان دستهای نیکه را گرفته بود و میکوشید آرامش کند، ولی نیکه از آرام شدن نبود. آنقدر دست و پا زد که بلقیس خسته شد و رهایش کرد. راستی که نیکه آدمی نبود که یک سیاسر بتواند دستانش را بگیرد. تازه مردانش نتوانسته بودند. تا زمانی که ریشش سفید نشده بود کس به میدانش آمده نمیتوانست. گرچه قد و قامت بلندی نداشت، ولی گوشت تخته داشت. گردنش از لوکی دور نمیخورد. مردم از ترسش پای خود را کج هشته نمیتوانستند. مردم بیخی آسوده شده بودند. چوپانهای بیخار مالها را یله می کردند و خودشان یا غوبازی می کردند یا چاربیتی های شاد شاد کش می دادند و از خنده گرده درد می شدند. ولی آنقدر مواظب بودند که از حد نگذرانند. اگر قهر نیکه می آمد پوستشان می کرد. آنها بارها مزه قهر نیکه را چشیده بودند. وقتی خلقش تنگ می شد حتی حیوانات زبان بسته را ادب می کرد. یک روز ماه رمضان که تشنگی سرش غلبه کرده بود، آنقدر اوقاتش تلخ شد که بقبق بزغاله نعیم سوک حوصله‌اش را سر برد. یکی دو بار گفت همان به صاحب را آرام کنید، ولی بزغاله که مادرش هنوز از کوه بر نگشته بود ساکت نشد. نیکه هم طاقت نیاورد، سر قهر رفت میان طویله، دو سه دور بزغاله را ته طویله دواند. وقتی گرفت آنقدر گلویش را میان پنجه هایش فشار داد که زبانش یک گز از دهانش برآمد و بعد از چند بار پایچک زدن مثل یک شلته کهنه در دستان نیکه آویزان ماند. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
امیدوار هستیم که خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان عزیز، علاقمندان به داستان‌های تمثیلی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و این برنامه را تقدیمشان.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
دلش پرنده بازی گوشی بود که نمیخواست بمیرد. قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری.
دوستان
دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که مادر لطیف کانسر داره و دکتر به لطیف میگه مادرش به زودی میمیره، چرا که سرطان مادرش پیشروی داشته و دیگه قابل درمان نیست. لطیف و خوارش مرضیه نمیدانند چه قسمی این موضوع با مادرشان در میان بانن، اما بالاخره برش میگن و وقتی که مادرش متوجه میشه بسیار خفه میشه و شروع به دو زدن دیگران میکنه. رفتارهای مادر لطیف باعث میشه خود لطیف و مرضیه همیشه آزرده خاطر باشن، چرا که او بدخوی است و ناسازگار. نادیه همسر سابق لطیف هنگامی که متوجه ناجوری مادر لطیف میشه تصمیم میگیره به دیدن او بیایه، اما مادر لطیف هیچ رفتار خوبی با او نداره و نادیه با ناراحتی خانه را ترک میکنه. هرچه زمان تیر میشه حال مادر لطیف بدتر شده میره و لطیف کارش اعلام میکنه و از پیش مادرش شور نمیخوره. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت این داستان.
باز من نبودم تو گریه کردی؟
خب نمیدونی چی گپ پایی به ما زد امروز. میگفت تلویزیون خانه رو وصیت میکنم که بشکنانین که تو چشمت به تلویزیون من مانده، میخوایی ببری بر اولادای بی تربیتت.
گوشکوی ناجوری مادر بدخویی کده، البته خب عقام داره، درد داشته. آدمی که درد داشته باشه بدخوی میشه دیگه.
آخه من گپ بدی نزدم بیادر جان، گفتم بهتر از وصیت کنم، اگر کدام گپی کدام چیزی داره بگویه. یک دفعه در گرفت، شروع کرد دو زدن و دشنام دادن.
چی بگویم، دیروزم با نادیه نمیدونی چه حال انداخت. بیچاره آمده بود خبرگیری، چیزی نمانده بود که اشکشون بکشه.
مدلم بر خودش میسوزه، این قسمی که دل چند نفره بشکنانه خدا میدونه که دو دنیا چی شوه و چی بکشه. البته مادرم است، من میبخشمش، ولی دیگرا چی؟
من نمیفهم چرا زندگی ما قسمی شد، همه چیزش بوی غم میده.
خدا بزرگ است، شاید یک روزم برسه که روی خوشی را ببینیم.
چی میگه، بدون مادرم چه قسمی میتونه خوش باشه دیگه؟ با چی دردی میخوره؟
نمیفهمم، به خدا نمیفهمم.
میگم بخی تیاشو ببرد خانه، شوی تا اولادای ده خانه تنها هستم، صبح من خودم خانه هستم، جایی نمیرم، حاجت نیست که خودت بیایی.
فکر میکنم که مادر جان خیلی از من خوشش نمیایه.
این گپ چی هست که میزنی؟ تو که خلقوی مادر جان میفهمی، تو دیگه از این گپ ها نزن خورق نونه.
چی بگویم به خدا؟
هرچه زمان تر می شد مادرم ضعیفتر می شد و ناجوریشام پیشرفت می کرد. قسمه که دیگه مسکنای قویام نمی تانست دردش کم بسازه و مادرم مدام از درد ناله می کرد. تقریبا خانه‌نشین شده بودم، از پیش مادرم شور نمی خوردم، بیشتر شبام بیدار می ماندم چرا که هر شب حالش بد می شد. روزا مرزه می آمد و می تانستم یک ذره استراحت کنم.
او بچه بیا تابلت های مره بده، خیلی درد داره حالم خوب نیست.
مادر جان صد خیلیتون شام، من نهو برسون تابلت دادم، نیم ساعتم نمیشه، یک زرگک تحمل کنه تو تابلت اثر کنه بهتر میشه، دردتون کم میشه.
مردم از درد دینه، یک تابلت دیگه هم با ما بده بچیم، دردم زیاد است،
تحمل کدن
نمیتونم. وای خدا جان
یک ذره صبر کنه، برتون میتون میگم میخواین که تلویزیون تانو چالان کنم؟ تلویزیون سایل کنه مادر جان، ساعتتان تیر میشه، یک فیلم خوش برتون میمونم.
نه گب نزنه، جوصله ندارم، نه روشن نکو.
چرا مادر جان، شما که تلویزیون کلانتون خوش داشتین، سایل کنین، نصف دیوالو گرفته، همه چی رو خوب نشان میده، برتون چالان کنم؟
آی خدا درد دارم، نه جوصله ندارم دیگه، جوصله چی رو ندارم. وای جانم درد میکنه، کاش که دکترم یا آوردی خانه.
مادر جان سخته تنشان
جانم، استخوانه های دکت کشت،
دکترم که بیایه اینی میدوها رو نوشته میکنه، خودتون دوا دارین، کاری که داره میدونه دکتر.
ای خدا خیمه چی کنم، ایچی درده بود که من گرفتارش شدم، مگم من چی گناهی به درگاه خدا کده بودم که تو شوه؟ ای خدا چقدر درد بکشم، کم در زندگی عذاب شده بودم.
مادر جان صد خیتن شان، آرام باشه مادر جان.
آخ بچه اوشت باشه خو، بعد از من اوشت به خانه و زندگی باشه، کسی چیزی از خانه بیرون نبره. اولادای شوخ مرزیه خانه ما خانه گک کده تیتو پرک نکنن، تلویزیون ما نشکنانن.
مادر جان به این چیزا فکر نکنن.
وای خدا بخیر
سلامتیتان باشه، بخیر خوب میشه.
ای زندگی، ای عمر ما خلاص شد دیگه، هیچ ظلم نمیشه که رقمی خلاص شد. اخ نمیخواستم ببرم بچه، هیچ خوش نداشتم که تنابانم.
مادر جان صد خیتون شما، آرام باشین، شما خوب میشین بخیر. آرام باشین مادر جان.
آی خدا.
مادر جان
آی جانم.
لطیف جان بخه. لطیف
چی شده مرتیه جان؟
بیا اینچه که مادر جان حالش خوب نیست.
چی شده؟ چی گفتی؟
نمیفهم، فکر میکنم نگاه آخرایش هست.
یعنی چی؟ آخرای چی؟
بخه یک دفعه زودتر ببریم اون خانه، حالش خوب نیست، فکر میکنم دیگه وقتش رسیده، در حال احتضار است.
یا خدا احتضار؟
پدر جان یادت مانده؟ چشمایش یک قسم شده بود؟
نه
خیلی سخت است. بخی دیگه
گوش کن مرزیه، تو برو، من اینا رو میایم. برو
تیزتر بیا. خب من رفتم.
خودت کمک کن خدایا. با حال بدی که مادرم داشت، من هر لحظه منتظر مرگ مادرم بودم، اما وقتی داشت واقعا اتفاق میافتاد دست پای میلرزید. نه نمیتونستم، من تحمل دیدن این روزا رو نداشتم. حتی وقتی مرضیه رفت نتونستم از جایم بخیدم، شیمه نداشتم که خودتا او خانه برسانم.
سلام لطیف.
سلام نادیه توسی.
برای تسلیت آمدم، بخشش باشه که نتونستم بیایم فاتیا. خدا رحمت کنه مادر جان، زن خوبی بود.
تشکر از خودت، فکر نمی کردم بازم خودت ببینم.
بالاخره من یک روزی عروسه خانواده بودم، باید می آمدم.
تو هم بیشه زن بخشنده و خوبی بودی نادیا، حیف که من قدر خودت ندانستم.
این گپا رو نزن لطیف، تو مرد خوبی هستی، کسی از پلانای روزگار خبر نداره.
درست است نادیا، مادرم در خودت خیلی بدی کرد، میشه که مادرمو ببخشی؟
این گپا چی هست؟ معلوم هست که میبخشم، وگرنه که اصلا نمیامدم سر خاکش. یک کمی بدخوی بود ولی خب چی بگویم، خدا رحمتش کنه.
تشکر از خودت، امیدوار هستم که خودتان خوشبخت شه.
تشکر، من یک فاتیا برش میخوانم و میرم.
چه قسمی آمدی تا قبرستان؟ هوا خنک است، من خودم میرسانمت، موترم پایین پارک است.
تشکر، شبرم آمده او طرف در موتر شیشته منتظرم است، منش گفتم که یکی از قوم و خیش هایم فوت کده.
بسیار خوب، بازم تشکر از خودت.
باور کن انالی، تنهایی تو گناهی من نیست.
نه این گپا چیست میزنی؟ معلوم است که گناهی تو نیست.
خیلی هم برات خفه بودم، برای شرایطی که برات پیش آمده و تنها شدی، ولی خب گناهی من نیست، امیدوارم از دست من خفه نباشی.
گفتم که گناهی تو نیست، یعنی گناهی هیچ کس نیست، هر کس یک پیشتانی نوشت داره، روزگار است دیگه، چی میشه؟
امیدوارم که روزگارت بهتر شه لطیف، شاید دیگه ندیدمت. با امان خدا.
با امان خدا، بازم تشکر.
در قبرستان ساد شده بودم، نادیه میرفت و من دور شدنش تماشا میکردم. میدیدم که نادیه چطور سبک رقم خبررسانک میره، بگوی پرواز میکنه.
می دانستم دیگه هیچ وقت نادیه را نمی بینم، همون قسم که دیگه مادر را نمی دیدم.
وای از برای خدا، سعی کو خانه چی وضع است؟ معلوم میشه که در این مدت هیچ نان نخوردی. تو چرا این قسمی میکنی با خدا داخل لطیف جان؟ تا کی میخوای عزادار باشی؟
مرزیه جان ایجا حسنه ندارم، من رو یک مدت با خودم تنها باشم.
تنها باشی که چی کنی؟ چی شوه؟ چلو به مادرمم تیر شد، بس هست دگر، خدا بیا مرزش. چرا نمیری دنبال کار و کمایان؟
میرم دنبال کار و کمایان میرم.
کی میری عزیزم آخه؟ مجید چندین مرتبه تلفن کرده، بگمونم میخوای که یک نفر دیگر رو به جای خودت بیاره. بیادر قندم، باید از نو شروع کنی. میدانم که سخت است اما چاره ای نداری، زندگی است دیگه، نمیز بر کلگی نمیز.
قرائت میگی باید از نو شروع کنم که خنده میگیره. چیه شروع کنم؟ زن میلایم که در رفته همراه یک نفر دیگه عروسی کرده، پدرم مرده، مادرم نو مرده، اون پیش چشم خودم نه کار دارم نه پیسه دارم، از کجا شروع کنم؟ از کدام شروع گپ میزنی تو؟
مرا خانوس داری؟ ما و تو غیر از همدیگه کسی رو در این دنیا نداریم بیادر جان. فکر کردی من تنهایت میمانم؟ خودم برات زن میگیرم، به خیر اولاد دار میشی، زندگیت سر و سامان میگیره، نمیمانم در خانه تنها بشینی، صبح تا شام بشین اینجا قصه بخوری که چی شوه آخه؟ خوارت که نمرده.
تشکر خوار قندم، ولی تو مرا درک نمیکنی، یعنی هیچ کس مرا درک نمیکنه.
دیگه تنهایی بس است، بخ بریم خانه ما، اونجا نان تیار کردم، امروی هم دیگه میشنیم نان میخوریم، یک دقیقه قصه میکنیم، اولادا رو میبینی. میخواستم بیارم هم اینجا برادم و گفتم که نه، دور هم دیگه باشیم باز یک کیفیت دیگه داره، از این خانم برای خیلی برد بهتر است.
مرزیه جان به خدا ایجا حوصله ندارم.
بخه دیگه حوصله ندارم چی است؟
روزا پشت سر هم تیر میشد، بیچاره خوار مرزیه کوشش میکرد کاری کنه که محالم بهتر شد، ولی غم از هر چیز قوی تر بود. گاهی زندگی از تو چیزایی رو میگیره که دیگه هیچ وقت نمیتونی به دستشان بیاری، در عوض خودت قوی تر میسازه. مادرم تا لحظه آخر خوش نداشت بموره و با مرگ مبارزه کرد. من اما تصمیم گرفتم هر زمان که مرگ به سراغم آمد خیلی زود تسلیمش شوم.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را برتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.